تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 از صبح به وقت کابل است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این نیم ساعت در مورد دیدار رئیس اجرایی افغانستان با منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع کانادا برایتان میگیم و در مسائل منطقوی میشنوید که یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. امروز دوشنبه 29 ماه عقرب سال 1396 هجری شمسی و 20 ماه نوامبر سال 2017 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در ابتدا تازه ترین خبرها. رئیس اجرایی افغانستان در کانادا از سیاست دوگانه پاکستان و حمایت این کشور از طالبان سخن زده است. مقام‌های محلی ولایت کنر می‌گویند که دیروز 14 راکت از آن سوی خط دیورنت بر این ولایت پرتاب شده است و رسانه دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای حکومتی این کشور آخرین قرارگاه داعش را در سوریه تصرف کردند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در جلسه امنیتی هالیفاکس در کانادا در مورد سیاست دوگانه پاکستان و حمایت این کشور از طالبان صحبت کرده است. عبدالله عبدالله در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است بازی دوگانه پاکستان و حمایت از طالبان زمینه را برای ظهور دوباره طالبان فراهم کرد. اما به گفته آقای عبدالله با این همه طالبان ضعیف شده و در برابر قوای امنیتی افغان شکست خوردن. پاکستان پیوسته حمایت از شورشیان مسلح را رد کرده است. مقام های محلی ولایت کنر از ادامه حمله های راکتی از آن سوی خط دیورنت بر این ولایت خبر می دهند. جنرال جمعگل حیمت قماندان امنیه کنر به رادیو آزادی گفت که 14 راکت به روز یکشنبه از آن طرف خط دیورنت بر ولسوالی سرکانو پرتاب شدند و افزود که معلومات در مورد تلفات و یا خسارات احتمالی این حملات موجود نیست. در همین حال یک باشنده ولسوالی شلتن ولایت کنر به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله راکتی بالای این ولسوالی خانه‌اش تخریب شده و فرزندانش زخم برداشتند. پاکستان بر ما حملات را انجام داده است و مواشی هم هدف قرار گرفته است. خانه‌ام تخریب شده و اطفالم زخمی شدند. نزد اقارب خود پناه آورده ایم. باشنده های ولسوالی های سرحدی ولایت کنر از حکومت افغانستان می خواهند تا از پرتاب راکت از آن سوی خط دیورنت جلوگیری کند. هفته گذشته از اصابت صدها راکت از قلمرو پاکستان بر ولایت کنر خبر داده شد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که به نیروهای سرحدی دستور داده شده که به این حملات پاسخ بالمثل بدهند. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز از دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل که اخیراً مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت دیدن کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی با مسئولان و کارمندان این تلویزیون از نزدیک دیدن نمود و بر روح قربانیان این حمله اعتحاف دعا کرد. شماری از مهاجمان مسلح دو هفته پیش بالای تلویزیون شمشاد حمله کردند. به گفته مقام ها در این حمله 3 تن کشته و دست کم 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش شده است که یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران در جنگ 6 ساله سوریه در حمایت از رئیس جمهور بشار اسد جنگیده است. اسد یک متحد کلیدی تهران به حساب می آید. فارس آژانس خبری دولتی ایران دیروز گزارش داد که خیرالله صمدی یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب که مسئولیت یک واحد نظامی در سوریه را به عهده داشت به تاریخ 16 نوامبر در جریان جنگ علیه داعش در شهر البوکمال در نزدیکی سرحد عراق زخم برداشت و سپس درگذشت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رسانه دولتی سوریه گزارش دادن که نیروهای حکومتی این کشور آخرین قرارگاه داعش را در این کشور تصرف کردند. آژانس خبری سنا دیروز گزارش داد که قوای حکومتی و متحدین آنها کنترل کامل شهرک البو کمال در نزدیک سرحد با عراق را در دست گرفتند. تلویزیون المنار لبنان که به حزب الله وابسته است هم گزارش داده که جنگجویان داعش در شهر البو کمال شکست خوردند. با تصرف دوباره شهر البو کمال توسط نیروهای دولتی سوریه، جنگجویان داعش حالا در چند قریه و بخشی از مناطق صحرایی سوریه حضور دارند. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در یک نشست اضطراری در مصر اقدامات ایران و گروه حزب الله لبنان متحد تهران را محکوم کردند. این نشست دیروز در قاهره در حال برگزار شد که تنش‌ها میان رقیبان منطقوی عربستان سعودی و ایران بر سر موضوع لبنان و جنگ یمن تشدید یافته است. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی خواهان برگزاری این جلسه شده بود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز در جلسه قاهره با اشاره به اعمال ایران در منطقه گفت: هر موقف نرم در برابر ایران آنها را به ادامه اعمالشان تشویق می کند. بنابراین ما باید متحد باشیم. جلسه اضطراری اتحادیه عرب چند روز بعد از بزان برگزار می شود که سعد حریری صدر اعظم لبنان به طور ناگهانی از ریاض اعلان کرد استعفا می دهد و ایران و حزب الله را به مداخله در امور کشورش و دیگر کشورهای عربی متهم کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. رئیس اجرایی افغانستان با منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع کانادا دیدار کرد.
در این دویدار سر از بین بردن پناهگاه های امن ترورستان در بیرون از افغانستان اینا صحبت های داشتند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای رهایی در زمینه رهایی دو استاد ربوده شده پانتون امریکایی افغانستان پیشرفت های صورت گرفته است.
بعضی معلومات است که من نمیتونم را به دلیل محرمیتش با شما شریک کنم. تلاش ها در یک سطح بالاتر جریان دارد تا اینکه این دو تن رها شوند.
در مسائل منطقوی میشنوید که یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است و در رنگهای زندگی از این بانو میشنوید که با عروسانش چگونه رفتار میکند.
قطارسم هم قدخترم یک رقم من دو روز ما قدم چهار رو دخترم یک قسمی میم دو پنتون اصارسم دخترم مصرف پنتون شانم میتم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در جلسه امنیتی هالیفکس در کانادا در مورد سیاست دوگانه پاکستان و حمایت این کشور از طالبان صحبت کرده است. این جلسه امنیتی اخیراً در کانادا برگزار شد. عبدالله عبدالله در حاشیه این نشست با سرمنشی ناتو و وزیر دفاع کانادا نیز ملاقات کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان می گوید در نهمین دور نشست امنیتی هالیفکس در کانادا مقامات افغان روی سلسله از موضوعات مهم با نمایندگان بین المللی صحبت کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که ریاست هیئت افغان را در این نشست به عهده داشت دیروز با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و هرجیت ساجن وزیر دفاع کانادا دیدار نموده و روی سلسله موضوعات مهم صحبت‌های داشت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی شام دیروز به رادیو آزادی گفت در این دیدارها روی ادامه همکاری های ناتو و کشور کانادا با افغانستان گفت و گفت شد.
رئیس جمهور افغانستان امروز در حاشیه نشست امنیتی هالفاکس به وزیر دفاع کانادا و همچنان به سرمنشی ناتو دیدار داشته. در این دیدار تمرکز بیشتر سر حمایت ناتو و مشخصا باز کانادا از نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان از بین بردن پناهگاه های امن ترورستان در بیرون از افغانستان اینا صحبت های داشتن و موضوعات بوده که بر او تمرکز شده.
فیصل افزود آقای عبدالله همچنان با قماندان حمایت های استراتژی که امریکا دیدار داشت و بس میان دو جانب روی ادامه حمایت امریکا از افغانستان متمرکز بود. نهمین دوره نشست امنیتی هالفاکس با میزبانی کانادا برای دو روز دایر شده بود که در آن رئیس اجرایه و شماره دیگر از مقامات افغان شرکت داشتند. در این نشست ارجیت ساجن وزیر دفاع کانادا از فروم هالفاکس ابراز سپاس کرد که زمینه گفتگوهای مسمر را روی چالش‌های موجود دفاعی و امنیتی با حضور 350 نماینده از کشورهای مختلف جهان فراهم ساخته بود. رئیس اجرایی افغانستان قبل از دیدارهایش با سرمنشی ناتو و قماندان حمایت‌های استراتژیک آمریکا در جلسه‌ای که در حاشیه نشست هالیفکس دایر شده بود در رابطه با حمایت شماری از کشورها با طالبان مسلح صحبت‌های داشته گفت با وجود این حمایت‌ها قوای افغان شورشیان مسلح را با شکست مواجه ساختند. در این نشست که شماری از متخصصان امور امنیتی و نمایندگان کشورهای دیگر حضور داشتند، رئیس اجرایی افغانستان استراتژیک جدید امریکا برای تامین امنیت در افغانستان و منطقه را مهم خوانده و سیاست دورویه پاکستان و ادامه حمایت این کشور از طالبان را فراهم کنندگی تشدید فعالیت‌های طالبان خواند. پاکستان به طور مکرر از داشتن رابطه با و حمایت از گروه‌های تروریستی انکار کرده است. در اعلامیه ریاست اجرایی حکومت افغانستان آمده است که در دیدار رئیس اجرایی با سرمنشی ناتو در مورد انتخابات شفاف و سالم در افغانستان نیز بحث شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان از پیشرفت در تلاش‌ها در راستای رهایی دو استاد ربوده شده پوانتون آمریکایی افغانستان خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت داخله اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند حدود یک سال از ربودن دو استاد پوانتون آمریکایی از سوی افراد مسلح ناشناس می‌گذرد، اما حالا وزارت امور داخلی افغانستان از پیشرفت‌ها در زمینه رهایی این استادان سخن می‌زند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت که برای رهایی این دو استاد تلاش‌ها در سطح بالا جریان دارد.
متاسفانه بعضی معلومات است که من نمیتونم را به دلیل محرمیتش با شما شریک کنم، اما همه قدر گفته میتونم که پیشرفت‌های صورت گرفته و تلاش ها در یک سطح بالاتر جریان داره تا این که این دوستان رها شد.
حدود یک سال پیش دو استاد پوانتون آمریکایی در کابل که یکیان تبعی آمریکا و دیگر استرالیایی است، از نزدیکین پوانتون در ساحه دارلمان شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. دو ماه پیش طالبان با نشر اعلامیه گفتند این دو استاد خارجی نزد آنان است و وضعیت صحی یکی از این استادان نگران کننده است. در آن زمان پوانتون آمریکایی افغانستان از طالبان خواست تا این دو استاد را رها کند، زیرا به گفته مسئولان این پوانتون این دو استاد به خاطر کمک و آموزش به افغانستان آمده بودند. اما حالا زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان و عراق در صفحه تویترش نوشته که یکی از این استادان به نام کیون کینگ در پاکستان است. به گفته خلیلزاد این استاد نزد شبکه حقانی که با اسلام آباد رابطه خوب دارد اسیر است. تلاش کردیم تا در پیوند به این سخنان آقای خلیلزاد نظر وزارت امور خارجه پاکستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی وزارت به ایمیل رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی هم برخی از اعضای هیئت اداری میشان جرگه میگویند که احتمال قوی وجود دارد که این استادان خارجی در پاکستان باشند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد در بدل رهایی این دو استاد خارجی امتیازات میخواهد.
آنان یعنی پاکستان همیشه از طریقه های مختلف از امریکا باج گرفته است. در این مسئله هم میخواهد ذهنیت منفی امریکا و ناتو در قبال پاکستان را تغییر دهد و معامله کند.
به گفته آقای صدیقی در ربودن اکثر خارجی ها در افغانستان افرادی که مورد حمایت پاکستانند دست دارند و از این چنین قضایا حکومت پاکستان سود بیشتر می برد و نمونه خوبان به تازگی رهایی زوج کانادایی در پاکستان بود.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. 7:45 دقیقه از صبح وقت کابل شد. حالا هم بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های غربی. همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل اظهارات اخیر رئیس اجرایی افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. عبدالله عبدالله گفته است که طالبان باید با استفاده از فرصتهای بمیان آمده در مسیر صلح داخل شوند. رئیس اجرایی افغانستان که در گردهمایی امنیتی هالیفکس در کانادا اشتراک کرد گفته است که حکومت وحدت ملی به این باور است که صلح و آشتی به این وابستگی دارد که طالبان به گفتگو حاضر شوند و حکومت در این مورد از جانب خود آمادگی نشان داده است و تلاش نموده که طالبان را قناعت دهد تا عقب میز مذاکره بنشینند. گلوب این میل می نویسد که رئیس اجرایی افغانستان گفته است که اگر طالبان به صلح رو آورند مردم از آنها استقبال خواهند کرد، ولی او به این هم یقین کامل دارد که همه مردم نظریات طالبان را نمی پذیرند. رئیس اجرایی افغانستان در حال از صلح و آشتی با طالبان سخن می گوید که آنها در این اواخر حملات خود را شدت بخشیدند. رئیس اجرایی افغانستان وجود پناهگاه های شورشیان در پاکستان را یک عامل عمده فعالیت های آنها در افغانستان دانسته گفته است که چنین پناهگاه ها باید از بین برده شود. از سوی دیگر روزنامه برتانوی گاردین یک مطلب درباره احیای ملیشه سازی در افغانستان نوشته می گوید که طرح جنجالی امریکا برای احیای ملیشه ها ملل متحد را نگران ساخته است. گاردین می نویسد در حالی که حکومت افغانستان در تلاش خود برای جلوگیری از حملات شورشیان طالب با مشکلات روبروست و همواره سعی می کند تا کاهش نیروهای خود را با استخدام افراد جدید تلافی کند، اردوی امریکا به پلان جنجالی احیای ملیشه های منطقه‌ای رو آورده است. ملیشه هایی که از سالیان طولانی مسئول ناآرامی ها و مظالم در کشور پنداشته می شوند. گاردین می نویسد که سازمان های امدادرسان به شمول ملل متحد در برابر این طرح هشدار داده و تلاش کردند تا رئیس جمهور اشرف غنی را قناعت دهند که این پلان امریکا را رد کند. آنها گفتند که ملیشه های چون پلیس محلی افغانستان و علت تخطی های جدی از حقوق بشر و بی‌نظمی در قریجات نام خوب ندارند و امکان دارد حکومت مرکزی را ضعیف‌تر سازند. گاردین می نویسد که اگر رئیس جمهور غنی پلان تأسیس ملیشه ها را منظور کند، این نیروها زیر عنوان قوای منطقه‌ای اردوی ملی تأسیس خواهند شد. آنها از مناطق خود محافظت خواهند کرد، مردم محل در تشکیلات آن جذب خواهند شد، در آغاز یک نیروی آزمایشی متشکل از 1,000 نفر تأسیس خواهد شد که سپس تعداد آنها تا 20,000 افزایش خواهد یافت. گاردین می نویسد که ناتو طرح خود به این ارتباط را به سفارتخانه های کشورهای عضو توضیح کرده است و در آن آمده است که این ملیشه ها مناطقی را که اردوی ملی از وجود شورشان تصفیه می کند محافظت و نظم و قانون در آنجا پیاده خواهند کرد. اما روزنامه می نویسد که برخی نگرانند که این ملیشه های محلی به رقابت با همدیگر رو خواهند آورد و کنترل آنها دشوار خواهد بود. گاردین می نویسد که اردوی ملی افغانستان که این شبه نظامیان را نظارت خواهد کرد خود اکنون با ضعف مدیریت روبروست.
هفت و 49 دقیقه صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. ده تن از باشنده های ولایت غور در هرات دست به تظاهرات زدند. آنها از حکومت افغانستان خواستند که به مشکلات مردم در غور رسیدگی کند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر بشنوید.
در نهمین روز از اعتراض باشندگان قوری، این بار ده‌ها تن از قوریان مقیم هرات همراه با شماری از هراتیان در تظاهرات در این ولایت خواهان رسیدگی حکومت به مشکلات مردم این ولایت شدند. این افراد با برپایی خیمه‌های تحصن در مقابل ساختمان ولایت هرات ادعا می‌کنند که حکومت مرکزی افغانستان در 16 سال گذشته کدام کار زیربنایی را در این ولایت انجام نداده است. عبدالله حکیمی و مولوی محمود دو تن از اعتراض کنندگان:
حقوق مردم قور زیر پا کردن، مردم قور استاد شدن، دادخواهی میکنن، از حق خود دفاع میکنن، حتی اگر مجبور بشن شاید دست به خشونت بزنن، شاید دیگه به نفع حکومت کار نکنن.
نماینده های سیاسی دولت از ما اطلاعی نگرفتن، باز ما خبری نگرفتن، بازم ما در تظاهرات مسلح‌آمیز خود ادامه میدیم تا خواسته های ما ان شاء الله برآورده شه.
چندین سال است که باشندگان ولایت قور از نبود برق در این ولایت شکایت دارند. این افراد بارها خان امار سرک هرات قور، قور کابل و ساخت کانال آبی پوزلیچ در این ولایت هستند، اما این خواست تا کنون از سوی حکومت مرکزی افغانستان عملی نشده است. اعتراض کنندگان پافشاری دارند تا زمانی که حکومت افغانستان به مشکلات مردم این ولایت رسیدگی نکند دست از اعتراضاتشان بر نخواهند داشت. قدیر قفوری و مولوی شمس الدین دو تن از اعتراض کنندگان هشدار میدند اگر حکومت به خواستای مردم توجه نکند دروازه تمام ادارات دولتی این ولایت را مسدود خواهند کرد.
دست به نافرمانی مدنی میزنیم، شورای عمومی را مسدود خواهیم ساخت و دروازه های ادارات محلی قور بسته خواهیم ساخت و هر چی که به توان ملت قور باشه انجام خواهند داد.
وا به جانش او وقت همو دار و مدار و حسی و نشتی غوریا آخرت و دنیاش بگردن یمی دولت، هر فجایی و تبایی که بشید به سنی سوم بگردن دولت.
تلاش زیادی انجام دادم تا دیدگاه مسئولین محلی در ولایت قور را داشته باشم، اما با تلاش های زیاد آنان حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند. این در حالی است که چند روز قبل شماری از مؤثرین و فعالین مدنی قور مقیم هرات در یک نشست اعتراضی در این ولایت تاکید داشتند که اگر حکومت افغانستان در مقابل مشکلات مردم قور همچنان بی‌پروایی کند در انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد و این موضوع باعث خواهد شد تا مردم از حکومت فاصله بگیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رسانه های ایران از کشته شدن یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب این کشور در سوریه خبر دادند. در همین حال وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز در یک جلسه اضطراری در قاهره اقدامات ایران در منطقه را محکوم کردند. از زرخونه منگل و جزئیات بیشتر.
رسانه‌های ایران دیروز گزارش دادند که خیرالله صمدی، یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب ایران، در جریان جنگ علیه داعش در سوریه کشته شده است. آژانس خبری دولتی فارس گزارش داد که صمدی یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب بود که مسئولیت یک واحد نظامی در سوریه را به عهده داشت و به تاریخ 16 نوامبر در جریان جنگ بر ضد داعش در شهر الب و کمال کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب ایران در جنگ 6 ساله سوریه در حمایت از رژیم بشار اسد جنگیده است. وبسایت دفاع پرس ایران که با اردوی این کشور نزدیک است دیروز گفت خیرالله صمدی از اثر انفجار هاون زخمی شده بود و سپس درگذشت. دفاع پرس صمدی را مدافع حرم مقدس خوانده است، عبارتی که برای قوای ایرانی و دیگر نیروهای شیعه پاسداران انقلاب ایران و نیروهای بسیج ایران در سوریه استفاده می شود. رسانه‌های خبری ایران دیروز تصاویر را از صمدی با قاسم سلیمانی، رئیس نیروهای خاص سپاه پاسداران در خارج از ایران، به نشر رساندند. خبر کشته شدن یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب ایران در سوریه در این روز منتشر شد که وزارت خارجه کشورهای اتحادیه عرب در یک جلسه اضطراری در قاهره آنچی را محکوم کردند که پرخاشگری ایران در کشورهای منطقه خواندند. ابوالغیث سرمنشی اتحادیه عرب گفت
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني
وی میگوید تمام ما اظهارات تند و رد کننده حسن روحانی رئیس جمهور ایران را شنیده ایم که گویا این غیر ممکن است که اقدامات جدی را در عراق، سوریه، لبنان، افریقای شمالی و خلیج فارس اتخاذ کرد. ما این اظهارات غرور آمیز و بی‌تفاوت و خصومت بار را محکوم میکنیم و از ایران میخواهیم رویه خود را در برابر کشورهای عربی تغییر بدهد.
مواقفها ازاء الدول العربيه.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در این جلسه اظهارات تند در مورد ایران داشت و گفت که کشورش در برابر پرخاشگری ایران بی تفاوت نخواهد ماند و در دفاع از امنیت خود در برابر ایران از هیچ اقدام دریغ نخواهد کرد. جبیر افزود هر موقف نرم در برابر ایران آنها را به ادامه اعمالشان تشویق می کند، بنابراین ما باید متحد باشیم.
7:55 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر رنگ‌های زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در جلسه امنیتی هالیفاکس در کانادا در مورد سیاست دوگانه پاکستان و حمایت این کشور از طالبان صحبت کرده است. عبدالله عبدالله در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است بازی دوگانه پاکستان و حمایت از طالبان زمینه را برای ظهور دوباره طالبان فراهم کرد. مقام های امنیتی ولایت کنر از ادامه حمله های راکتی از آن سوی خط دیورنت بر این ولایت خبر می دهند. قماندان امنیتی کنر گفته که 14 راکت دیروز از آن طرف خط دیورنت بر ولسوالی سرکانو پرتاب شدند. رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز از دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل که اخیراً مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت دیدن کرد. گزارش شده است که خیرالله صمدی یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران در نبرد علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. رسانه دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای حکومتی این کشور شهرک البو کمال آخرین قرارگاه داعش را در این کشور پس گرفتند. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز در یک نشست اضطراری در مصر اقدامات ایران و گروه حزب الله لبنان متحد تهران را محکوم کردند. حالا هم طبق وعده رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شما اول بگوی نامتان باشنده کجا هستین؟
ما باشنده ولایت پروان.
نامتان؟
نام رونو.
بر ما میشه بگوین در مورد صمیمیت خانواده ها؟
صمیمیت خانواده خود اگر رئیس یک فامیل خودش هم بستگی داشته باشه کل فامیل خودش هم بستگی می داشته باشه. اگر خودم فامیل هم بستگی نداره کل فامیل از پیشون تیت پاشون میشه.
شما در خانواده چی نوع برخورد دارین با اولادایتان؟
ما اولاد ما بسیار زیاد مهربانی و شفقت دوستی باشه همیشه وقت در خانه باشه میگه باید صمیمی باشی با همشیرایتان با برادر با زن برادر.
چی میبینین؟ چطور حال در خانواده صمیمیت میبینین؟
در خانه من رقم صمیمیت میبینم. خودم رقم صمیمی هستم. من رقم اولادم هم صمیمی هستن. اگر در مکاتب هستن اگر در پانتون میرن قطر مردم هم کلگ مردم خواستن قطر اولادم روی خوب دارن.
خود زیادتر در مزای خانواده مثلا بینشان فرق میگذاری؟ یعنی تفاوت های بینشان میبینی؟ با یک نظر همرایشان محبت صمیمیت داری؟
با یک نظر کلسون صمیمیت دارم. قطر سویم هم دخترم یک رقم. من دو روز ما قدم چهار دخترم یک قسمی میم.
شما که خوشوستین به اصطلاح خوشوگری نمیکنین همرایشان؟
هیچ کار. پانتون در پانتون اصارسیم دخترم. مصرف پانتونشان میتم چیشون میتم. و دیگه پیسه لازم ندارن که با بگیرن. خودش خودش خودم برشون بعد میارم.
و عروستون چطور مصارف پیش خودش هم از چیزه؟
مصارف هر چیز برشون میتونیم گفتن میشه یک جای برن کرای رو هر چیز کارشون میشه یک چیز میخورن رو خرید. دیگه چیزشون که باشه قدم همش برام یک ما خود میرم قسم بازار باشم کلا میخرم. هر چیز خواسته باشم خود میرم پیسه برشون میتونم لباس برشون میخرم با کلشون.
یعنی تو نمیمونین خودشون برن به ذوق خود بخرن تنها؟
ما خود میرم قسم به ذوق خودشون میخرن پولش ما برشون میت.
و در بین خانواده با اطفال چی روش میکنین؟ مثلا میشه از اطفال خانواده دیتون بگوین اطفال شما به شما علاقه دارن زیاد یا خودت به اطفال چه قسم؟
من یک نواسادم بسیار دوستم بسیار زد میروانم از نواسیم بسیار روشیارم از بسیار زد دوستم دارم
و او چه قسم بعد مقابل شما؟
او هم رقم سمیز به خودم وقتی که من از وظیفه میرم خانه هم دم ریم بی بی جان گفتک می هر قدر من خوش میشم به حد اندازه قد من سمیمی است
امی مطلق مردم ما میگن چطور بجای است شما چی فکر میکنی؟
امو گبر راست می بچه بادم نواسه مغز بادم امو گبر راست است
موفق باشین از خودش
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 20 نوامبر برابر است به روز جهانی کودک. به همین مناسبت یک برنامه خاص داریم که در ساعت 8:30 و 9:30 از رادیو آزادی پخش می شود. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشد که با دستان پر از کاغذ به استودیو آمده. آقای صالح خوش آمدید.